بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 بهمن سال 99 درس خارج حج 94 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعلاهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل سخن در این بود که آیا نماز احرام که 6 رکعت گفته شده یا حداقلش 2 رکعت، این نماز برای همه اوقات، برای هر فردی است که احرام می‌بندد یا نه؟ افرادی که نماز واجب میخوانن اونها پشتر نماز واجب احرام میبندن و نیازی به این 6 رکعت یا 2 رکعت نیست. سخن در این بود و میان دو کلام شیخ طوسی توهم تنافی شده بود و مطالبی را در جلسه قبل از مرحوم بهرانی در الهدایق نقل کرد. در وسط بحث مرحوم بهرانی بودیم که وقت تمام شد. الان میخواییم ادامه کلام بهرانی را، یعنی صاحب هدایق را ادامه بدیم. صاحب هدایق از شبهه قبلی جواب میخواد بده، میخواد بگه تنافی نیست، چون صحبت این بود که از روایات استفاده میشود که احرام عقیب فریضه باشه، چنانچه ظهورش در این بود که اگر فریضه خواندی پشت سرش احرام میبندی و دیگه اون نافله های احرام 6 رکعت نماز احرام لازم نیست بخوانی. ایشون جوابی که ادیم میفرماید اینجوری میفرماید و ظاهر ان المراد به قوله فی الکلام الاول والافضل ان يكون عقيب فريضتين، يعني مع تقديم نافله الاحرام على الفريضه والجمع بينهما، بمعنى ان الافضل تقديم النافله وعقد الاحرام عقيب الفريضه دون العجز، ويكون مقيدا باتساع الوقت كما يشعر به الكلام الأخير و به يندفع التنافي عن كلامه. مرحوم صاحب هدایق میفهمد تنافی نیست، تنافی توهم شده. توضیح و ذالک این است که در اون مسئله 44 که شیخ فرمود افضل این است که عقیب فریضه باشد، معنای این کلام این نیست که یعنی نافله های احرام را نخوانی، نه، منظور این است که در اون جایی که نماز فریضه میخوای بخوانی، این نافله ها در یه وقت نماز فریضه وسیعه نافله ها را باید بخوانی، یعنی 6 رکعت احرام را باید بخوانی، منتها قبلش باید بخونی، یعنی اول 6 رکعت میخونی، بعد فریضه را میخوانی، بعد احرام میبندی. افضل این کار را بکنی، یعنی تا می شود انسان احرام را بعد از نماز واجب ببندد همین کار را انجام بدهد. ولیکن معنای این کلام نیست که اون نافله ها ساقطه، که نه، باید جمع کرد، هم نافله را خواند و هم فریضه را خواند. منتها وقت وسیع باشد اول نافله را میخونی بعد فریضه را، تا بتوانی اون مستحبی که در روایات سفارش شده پشت سر فریضه احرام ببندی تا میشه نماز ظهر باشه. اگر نشد نمازهای واجب دیگر باشد اون استحباب رو انجام بدی. اما معنای اون استحباب این نیست که این فریضه جای اون نافله های احرام رو میگیره، نه، نافله های احرام سر جاشه. لذا کلام شیخ تنافی نداره با هم. در این قسمت 46، مثل 46 که میفرماید اگر وقت وسیع هست اول نافله ها را بخون بعد فریضه را، میخواد بگی که در اینجا میتوانی رعایتون استحباب را بکنی که در روایت آمده تا میشه بعد از فریضه باشد اون رعایت بکنی، و اگر نه وقت فریضه تن شد خب دیگه اونجا فریضت را بخون، بعدش نافلت را بخون، بعد احرام ببند. منظور اینه. پس بنابراین هیچ تنافی بین اون روایات نیست، بلکه روایات به قوت خودش باقی هست. هر دوتا مثلا صحیحه، همه جا هم باید جمع کرد بین 6 رکعت احرام یا 2 رکعت احرام با فریضه. در وقت فریضه ما باید اون نافله ها را بخوانیم، حالا یا قبل هی وقت وسیعه، بعد اگر وقت تنگه. بنابراین منافاتی بین اینها نیست و تنافی برطرف میشه. علاوه بر این، بر این مطلب اتفاق همه علما هست، نه اینکه تنها تنافی نیست، بلکه اینکه ما باید جمع بکنیم اتفاقی که حالا بعد هم کلام بزرگان را از حدائق میخونیم و هم از جواهر. مسئله اتفاقی معنا، نه تنها تنافی نیست بلکه مسئله اتفاقی. همه قبول کردن که در وقت فریضه ما جمع باید بکنیم بین نافله احرام و فریضه، نه اینکه فریضه کافی است از نافله، نه، هیچ وقت فریضه موجب اسقاط نافله نخواهد شد. و اگر عباراتی در مسئله 44 توضیح داده شد، الان داریم متمم او را اینجا توضیح میدیم که هیچ وقت فریضه موجب سقوط 6 رکعت احرام نیست یا 2 رکعت نماز احرام نیست، اینها به قوت خودش باقی هستند. این مثلا اتفاقیه. حالا صاحب حدائق میفهمه ثم العجب من اتفاق کلمتهم نور الله تعالی مراقدهم على اعتبار الجمع في وقت الفريضه بين سنه الاحرام والفريضه ما عدم وجوده في النصوص المتقدمه. ایشون میگه این جای تعجبه که از یک طرف اتفاق کلمات علما هست که ما باید جمع بکنیم بین فریضه و بین نماز مستحبی احرام، یعنی اگر در وقت فریضه واقع شد هم باید نماز احرام بخوانیم و هم باید فریضه را انجام بدیم. ولیکن ایشون ادعاشون این است که در نصوص چنین چیزی به چشم نمی خورد. تعجب آورتر از این، ایشون میگه کلام شهید ثانی در مسالک. ایشون در مسالک فرمودد که وجود نص بر این مطلب، یعنی که ما جمع کنیم بین نافله و بین فریضه نص داریم. صاحب هدایق میگه که نصوص از این خالیه، یعنی در نص اشکال میکنه شهید ثانی، میگه نصوص ما از جمع کردن بین فریضه و نافله خالیه. بعد میگه که بله، یک مطلب یا یک روایت در فقه رضوی هست، شاید اون مستند متقدمین بوده و متأخرین هم طبق متقدمین حرکت کردن. اون روایت اینه در فقه رضوی صفحه 206 و 200 ببخشید فقه رضوی صفحه 26 و 27 در اونجا اینجوری آمده: فَإِنْ كَانَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيزَةٍ فَسَلِّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْفَرِيزَةِ، اگر میخوای احرام ببندی وقت نماز واجب هست، اول این رکعات را قبل از نماز واجب بخون، یعنی رکعات احرام را، شش رکعت را، ثم صل الفریضه، بعدن فریضت را بخوان. و روی ان افضل ما یحرم الانسان فی دبر صلات الفریضه ثم احرم فی دبرها لیکون افضل. روایت شده در فقه رضوی آمده، یه روایت شده که افضلین احرام انسان آن است که بعد از نماز واجب واقع بشود، یعنی نماز واجبش انجام بدهد، ثم احرم فی دبرها، بعد از نماز واجب احرام را واقع بسازد، لیکون افضل، تا این افضل باشد. خب این روایت که حالا در فقه رضوی آمده از قول امام علیه السلام نقل کرده، فرض را در اونجای گرفته که وقت فریضه است. با اینکه وقت فریضه است، طبق این روایت امام فرموده هر دو را بخوان، یعنی هم نافلهات را بخوان و بعدش هم فریضه را بخوان. ظاهرش هم در اون فرضیه که وقت وسیعه. پس بنابراین خود روایت دلالت داره که ما باید جمع کنیم، نه اینکه وقت فریضه شد فریضه رو فقط بخوانیم نافله ها رو نخوانیم، نه، باید جمع کرد، اول نافله ها رو خوان بعد فریضه رو خون. در هر حال ما دو تا مطلب داریم. یه مطلب این است که تا می شود احرام بعد از فریضه باشه. یه مطلب دیگه این است که ما یه نماز احرام مستحبی هم داریم، اونم باید انجام بدیم. ارتباطی نیست بین فریضه و بین نافله. نافله احرام سر جاشه، باید در همه حال انجام بدیم، چه در وقت فریضه باشد چه در وقت غیر فریضه باشد. در وقت غیر فریضه خب ما همه شش رکعت را میخونیم بعدش احرام میبندیم. اگر در وقت فریضه باشد این شش رکعت را وقت داریم، وقت وسیع شش رکعت اول میخونیم بعد فریضه را، بعد احرام را پشت سر فریضه انجام میدیم. به عبارتی اون افضلیت بعد از فریضه را هم انجام میدیم، عقب فریضه باشم انجام میدیم. اما این به این معنا نیست که اگر وقت فریضه شد شما فریضه را خواندی، دیگه از شما اون شش رکعت ساقطه یا دو رکعت ساقطه، نه، ربطی به هم ندارن، دو تا مسئله جدایه. خب یه مطلب جالبی اینجا صاحب هدایق اشاره میکنه، این مطلب مطلب خوبیه به خصوص برای افرادی که اهل فتوا هستند و میخوان فتوا بدن و گاهی وقتا مثلا مدرک مسئله را پیدا نکردن و فکر میکنن که مثلا مدرک نداره کلام حالا علما. ایشون میفهمه که در موارد متعددی ما از علمای متقدم میبینیم که بعضی از احکامی صادر شده، مستندی هم در کتاب های اخبار مشهور، کتب های مشهور نمی بینیم. اما وقتی که نگاه میکنی می بینیم مستند اونها در همین کتاب فقه رضوی هست. این نشون میده که این فقه رضوی معتبر بوده و مورد استناد اونها بوده. این کلام صاحب حدائق یک بابی را بر ما میگشاید، بین که اگر ما از متقدمین فتوایی میبینیم و ادله را در کتب مشهور ندیدیم، مستندش را فورا زیرش نزنیم، نگیم که خب بله این مدرک ندارد و این آقاینم که نه بدون مدرک گفتم پس نفیش بکنیم این حکم را. نه، اینجوری نیست. و نگاه بکنید به این فقه رضوی، مستند گاهی اینجا پیدا میشه، من جمله مثلا همین مسئله که الان شیخ در نهای مطرح کرد. خب در تحصیب و جاهای دیگه ما روایت برش پیدا نکردیم که باید جمع کرد، اما از این فقه رضوی استفاده میشه که نه، دلیل داره. البته نمیخوام بگیم که در اینجا فرمایش صاحب حدائق درسته، شاید کسی به ایشون میگه که نه در این مورد اون روایات هم که داشت عقیب و صلات فریزتن، شاید از همون جاها هم اگر متنبه بشیم استفاده بشه که عقیب و صلات فریزتن منافاتی با نافل خوندن ها نداره، یعنی نافل خوندن هم سر جاش هست. و اگر مثلا در فقه رضوی هم نبود ما شاید استفاده میکردیم. حالا بحث صغروی با ایشون نداریم، اما یه بحث کبروی که حرف ایشون هست اینه که آقا مواردی پیدا میشه که ما مستندی را برای فتاوای قدما نمیبینیم، اما وقتی دقت میکنیم در فقه رضوی آمده. و مرحوم صدوق هم در فقیه، در من لایحة الفقیه جلد 2 صفحه 313 به مضمون همین روایت فتوا داده، معلوم میشه که این هم مورد قبول صدوق هم بوده. خب جهت تنبه عرض میکنم، شاید مثلا بعضی از علما در نگاه به فقه رضوی نگاه خیلی با دقتی نکرده باشن، مثل صاحب حدائق که این حرف میدند یا مرحوم صدوق که به مضمون این روایت فتوا میدهد، اینها با دقت بیشتری به فقه رضوی نگاه کردن. اینجوری که مثلا ما بیایم بگیم بله این فقه رضوی مال یک فقیهی بوده، مثلا نامش رضا بوده چی بوده، این نوع برداشته ظاهرا برداشته شاید دقیقی نباشه، یه مدار برداشتهای سطحی باشه. ما باید یه مقدار در برداشتهای ما برداشته دقیق باشه و توجه بیشتری بکنیم. بالاخره اینا بزرگانی هستن و وقتی که تکیه میکنن به فقه رضوی ها، انسان بالاخره باید توجه بیشتری بکنن. خب در ادامه صاحب حدائق در پایان میفهم که هو قول کافت الاصحاب کما تلوناه علیک، این جمع بین فریضه و بین سنت احرام، این نماز مستحب احرام، فتوای همه اصحاب هست، نه فتوای نفر یا دو نفر باشد. بنابراین همه قبول دارن که باید جمع کرد در وقت فریضه بین نماز احرام و فریضه. در جواهر هم این مطلب رو بیان کرده و وارد این بحث شده. در جلد 18 صفحه 190 اونجا ایشون وارد همین بحث میشه. ایشون میفرماید که و من ها که ما ذکره المصنف و غیره ان یحرم عقیب فریضت الظهر او فریضت غیرها و ان لم یتفق صلا للاحرام 6 رکعات و اوسطه 4 رکعات و اقل رکعتان. خب این عبارت مال محققه. ایشون میگه که احرام میبندد بعد از فریضه ظهر، ای ظهر بشه، فریضه ظهر افضل، قبلا صحبتش کردیم که از میان فرائض ظهر افضل است، به خاطر اینکه پیغمبر بعد از نماز ظهر احرام میبست. حالا اگر ظهر نشد فریضه های دیگه هم مانی نداره، اونم افضلن، فالافضل فالافضلن. و اگر اتفاق نیفتاد که در وقت فریضه ما احرام ببندیم، اونجا 6 رکعت نماز میخواند یا 4 رکعت یا 2 رکعت. شاهد عرض ما این عبارت بعدیه. ایشون میفهمد و المراد به قرینه قوله بعد ذالک و یوقع الى آخری انه مع حضور الفریضه یصلی نافلت الاحرام ثم الفریضه. ایشون میگه این عبارتی که مصنف آورده میگه بعد از فریضه انجام بدهد، تصور نکنی که یعنی فریضه کافی است از اون نافله احرام، نه، منظور این است که اول نافله را بخواند، اون 6 رکعت را یا 4 رکعت را یا 2 رکعت را بخواند، بعد فریضه را بخواند و پشت سر فریضه احرام ببندد. معناش اینه، مراد اینه، نه که با خواندن فریضه ساقط می شود نافله. و ما عدم الفریضه، البته اگر وقت فریضه نبود، اونجا دیگه احرام را بعد از نافله می بندد، نه اینکه با وجود فریضه کلا نافله، نافله احرام ساقط میشه. بعد از ابن ادریس هم عبارت این رو نقل میکنه که بیشتر روشن میکند مطلب را. میگه ابن ادریس در سرائلش گفته افضل الاوقات التي يحرم فيها بعد از زوال، افضل اوقات اون وقتی انسان میخواد احرام ببندد بعد از زوال، و این بعد از فریضه ظهر، یعنی در زوال فریضه ظهر بخواند و بعد از فریضه ظهر احرام ببندد. بعد در ادامه ابن ادریس میفهمه که بنابراین 2 رکعت احرام مستحبی قبل از فریضه ظهر باید انجام بگیرد، به جوری که احرام عقیب صلات ظهر واقع بشود. خب در اینجا مفروض گرفته از سرائر به این که ما اون وقتی که میخواییم بعد از ظهر احرام ببندیم، بعد از صلات ظهر، قبلش باید فریضه را بخوانیم، اون 2 رکعت را بخوانیم، نه اینکه 2 رکعت ساقط هست، نه، اول 2 رکعت بعد ظهر بعد احرام. این هم از ابن ادریس. بعد در از دروس هم نقل کرده، در دروس مرحوم شهید اول میفهمد و یستحب و صلات و سنت الاحرام مستحب است که نماز استحبابی احرام را ما بخوانیم و اون 6 رکعت است یا 4 رکعت است یا 2 رکعت است، بعد فریضه را بخوانیم و افضل این است که احرام ما بعد از نماز ظهر باشه یا بعد از فریضه های دیگر باشه مطلقا، یعنی اگر بعد از نماز ظهرم نشد، مثلا بعد از عصر باشه یا بعد از مغرب باشه یا بعد از عشا باشه، در هر حال بعد از فریضه باشد تا میشه ظهر، نشد فریضه های دیگه. بعد میفرمد ولو لم یکن وقت فریضتن، اگر زمان زمان فریضه نیست، باز دروس گفته است که فالظاهر ان الاحرام عقیب فریضت مقبیه افضل. اگر یه نماز واجبی که ازش فوت شده قضا بکند بعد از قضای اون نماد فرید احرام به بندت افضله، یعنی اینقدر مسئله مورد تأکیده که تا می شود بعدت فریده، حالا فریده ادایی باشد یا فریده قضایی باشد، بعد از او احرام ببندد. بعد میگه فإن لم یکون، اگر قضا هم ندارد، وقت فریضه هم نیست، خب اونجا دیگه فعقیب و نافله. خب از این عبارت هایشون هم استفاده میشه که نه اینکه ما با خوندن فریضه به سلام معاف میشیم از شش رکعت، نه، یه شش رکعت بهت بخوانیم بعدم فریضه رو بخونیم، اگه فریضه ادایی ادایی، اگر نیست قضایی، بعد احرام ببندیم، اگر هیچ کدوم نبود اون وقت ما عقیب نافله بخونیم. بعد در ادامه صاحب جواهر میفهمه که خب حالا دلیل بر این مطلب چی؟ عمده نست که دلیل بر این که هر دو رو ما باید بخوانیم چیه؟ ایشون هم یکی از دلیل هایی که اشاره میکند روایتی که به قولشون الفقه المنسوب الی مولان مولانا رضا علیه السلام، روایتی در فقه الرضوی آمده، همین که الان خوندیم صاحب حدائقم آورده بود، فإن کان وقت فریضتن فصل هذه الرکعت تا آخر. ایشون علاوه بر این که به این روایت استدلال میکند، البته حالا ایشون آدرس داده به مستدرک باب 13 ابواب احرام حدیث 2، علاوه بر این استدلال به فقه رضوی دو تا روایت دیگه هم ایشون اضافه کرده. حالا ببینید که این روایت ها دلالت بر فرمایششون داره یا نه. روایت اول این است که در وسائل باب 19 ابواب احرام حدیث 1، اونجا معاویه ابن عمار اینجوری میگه، میگه خمس صلوات لا تترک على حال اذا تفت بالبيت و اذا اردت ان تحرم، 5 تا نماز است که در هیچ حالی نباید ترک بشه، یعنی در همه حال اینها باید خونده بشه، تأکید زیاد. دو تاش را حالا اینجا آورده، سه تاش نیاورده. یکی طواف خانه خدا هست، ما که طواف خانه خدا را انجام بدیم این را باید در همه حال بخوانیم. مثلا اگر شما عصر طواف کردی، با اینکه بعد از نماز عصر طواف انجام دادی و اهل سنت در اون وقت میگن نافله نخوانید، مثلا مکروه یا اشکال داره، اما نماز طواف را در اون وقت ما میتوانیم بخوانیم، یا بعد از نماز صبح مثلا اهل سنت مکروه میدانن بین طلوعین را نماز خوندن بعد از نماز صبح، روایت اذا تفت بالبیت در هر حال اون طواف را باید بخونی، نماز طواف را در همون لحظه هم شما میتونی بین طلوعین نماز طواف را بخونی. این یکی. دومی نماز احرامه، نماز احرام را هم در همه حال شما باید بخونی. ظاهر این روایت نه که در هیچ حالی ساقط نمیشود نماز احرام، ظاهر ازا عردتن تحرم، یعنی وقتی اراده داری احرام ببندی نماز بخونی، اون نماز احرام در همه حال باید خونده بشه، چه اون وقتی که وقت فریضه باشد، چه در غیر وقت فریضه باشد. یعنی کنه این عبارت لا تترک علی حالن کنه عبای از تقیید و تخصیص دارد که ما بتوانیم بگیم که بله، اگر شما در وقت فریضه فریضه را خوندی، دیگه خواندن نماز احرام اون 6 رکعت لازم نیست، یا اون 4 رکعت یا اون 2 رکعت لازم نیست. نه، روایت عمار این است که در هیچ حالی نباید این را ترک کرد، این به قوت خودش باقیه. خب اینم دلیل بر جمع، استدلال خوبیه دیگه، به این روایتشون استدلال کرده که این روایت جمع را میرساند. در خبر دیگر دوباره نقل کرده از روایتی را از ابی بصیر، اینم در وسائل باب 19 از ابواب احرام حدیث 2، اونجا نقل کرده که امام فرمود خمس صلوات یصلیها فی کل وقت، 5 تا نماز که در همه وقت خوانده می شود، منها صلات الاحرام، یکی از اونها هم نماد احرامه. خب این روایت هم دلالت داره که در هیچ زمانی نماد احرام ساقط نیست، خونده میشه، حتی در وقت فریده. اون تا در وقت فریده اگر وسیع باشه اول خونده میشه، اگر ضیق باشه وقتش بعدن. این نشون میده که ما جمع میکنیم در وقت فریده بین نافله و بین اون فریده، نه اینکه ساقط بشود. خب از مجموع این روایات و فرمایش علما که اتفاق بود استفاده میشود که نماز احرام نماز مستقلی است از نماز فریده، و به خاطر فریده نماز احرام ساقط نمی شود. فقط اینه، اگر در وقت فریده باشد وقت وسیع باشه، اول احرام می خونیم نماز احرام را، بعد نماز فریده را، بعد احرام می بندیم که احرام ها پشت سر فریده قرار بگیرد. و اگر نه، ما اول فریده رو میخونیم بعد نافله های اونو میخونیم بعد احرام میبندیم، ولی در هر حال ساقط نیست نافله احرام. پس بنابراین تنافی بین دو کلام شیخ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.